بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. دیروز عرض کردم که اسباب هجر زیاده، حالا یه چند نمونه دیگه از موارد هجر، بعد حالا یه توضیحی هم بعد درباره شو عرض خواهم کرد. اون چی که دیروز میگفتیم درباره یه معتوه یا آدمی که مثلا جنون ادواری داره، حالا یکی دیگه از اقسام اسباب هجر سکر و یکی هم اغماء. اغماء منش اینه که مثلا کسی بیهوش باشه، اینو میگیم اغماء. سکر هم یعنی همون مستی. تعریف اغماء اینه که کسی به خاطر یک امر عارضی حواس خودش را از دست بدهد. حالا مثلا با آمپول بیهوشی حواس خودش را از دست بده، یا مثلا فرض کنید که حالا تصادف، یا حالا همین هروئین یا مثلا تریاک، حشیش، حالا اینا خب خودش مراتبی داره دام، ولی به هر حال اگر کسی بهش گفته بشه بعد مغما علیه، یعنی کسی که حواسش کار نمی کنه. حالا تعریف دقیق دیگه نمیدونم چی بگم، به هر حال همین که حالا تو فارسی میگیم بیهوش. آدم در حال بیهوشی آیا تصرفات مالیش صحیحه یا تصرفات مالیش صحیح نیست و مهجور هست یا خیر؟ حالا ممکنه کسی مهجور باشه ولی احتیاج به ولی نداشته باشه. مثلا فرض کنید کسی که یه ساعت بیهوشه، خب این الان احتیاج به ولی نداره چون حالا به زودی هوش میاد، ولی حالا اگر کسی وقت مغما علیه بود یا بیهوش بود ولی مثلا یک سال دو سال اینجوری، اینجور شخصی مهجورون علیه. حالا مهجور است به این معنی که آیا عباداتش چه حکمی داره و یکی هم معاملات. توی عبادات باید بگوییم که کسی که مغما علیه تکالیف، یک تعلق تکلیف داریم، یک اداء تکلیف، یعنی یه بحث اینه که آیا نماز برش واجبه یا نه و یکی دمی که نماز صحیح بخونه یا نه. آدم مغما علیه تکلیف داره اما ادایش صحیح نیست، مثلا آدم خواب، کسی که وقت نماز خوابش ببره تکلیف بهش تعلق میگیره اما اداء تکلیف صحیح نیست، یعنی تو خواب نماز بخونه صحیح نیست. پس مغما علیه، یه روایاتی خیلی عجیب و غریب که در واقع یقین دارم من که این روایات دروغه، تو بعضی از کتاب ها نقل شده درباره برخی افراد که اصلا گفتنش هم شاید صلاح نباشه، یعنی روایاتی هست در این باره ها، ولی چون فکر مونم این اصلا یه نوعی توهین میشه به مقام شامخ ائمه علیهم السلام، ولی اصلا اسم اون روایات نمیارم، ولی روایاتی هست. این روایات رو کلا میگذاریم کنار، طبق قواعد اینجوری میگیم که مغما علیه، عبادت اگر انجام بدهد صحیح نیست. علتشم اینه که توی انجام عبادات قصد لازمه، اختیار لازمه. آدمی که مغما علیه باشه قصد و اختیار نداره و لذا باطل. و اما توی معاملات تفاوت، نه اون تو مستی چرا فرق میکنه که حالا میگم تو مستی؟ بله آره، نه اینش فرقی نمیکنه، بلی ارسم تو مستی چرا میشه فرق میزه. و اما توی معاملات مغما علیه اگر که اقرار بکنه یا ازدواج یا طلاق یا امثال اینجور چیزا، اینها را سنی ها فتواشون اینه که اینها صحیحه. یعنی آدمی در حالی که بیهوشه اگر زنش را طلاق داد میگن این طلاق صحیحه. حتی تو فتوای سنی ها این هست که اگر کسی هم مثلا خواب باشدم در حال خواب زنش رو طلاق بده میگن این طلاق صحیحه. اما از نظر ما میگیم که چون تو معاملات یکی از شرایط معاملات قصده و آدم مغما علیه قصد نداره، بنابراین اقرارش یا خرید و فروشش اینها صحیح نیست. معنای این که میگیم که مغما علیه مهجوره همینه، مغما علیه مهجور است، یعنی این که شرط معامله قصد به معامله است و چنین کسی قصد نداره ولی زباطل. و اما توی زمانات، تو زمانات اقرارش عرض کردم که این بقیه معاملات باطله، ولی توی زمانات مثلا آدمی که مست بود مثل یه آدمی که خوابه خورد، مثلا پاش خورد به یه لیوانی افتاد شکست، این آدم بیهوش لیوانی رو که میاندازه میشکنه ضامن هست، چون توی زمانات عقل یا قصد یا اختیار شرط نیست. این عرض کنم که چون اگر که بیهوش کم باشه که میگیم که ولی نمیخواد، ولی حالا اگر یه مسئله بود که تو همون مدت کم مورد نیاز باشه حتما حاکم شرعه، نه پدرش یا مثلا جدش، به خاطر این ادله عامه ولایت. همین که این به سن بلوغ رسیده ولایت پدر قطع شده، وقتی که بعد از بلوغ رفت اتاق عمل بیهوش شد دلیل نداره که پدر برش ولایت داشته باشه، ولایت پدر قطع شده. خب بلدی اینم نداره دیگه، کسی که به سن بلوغ رسید ولایت پدر دیگه قطع شد، بلزا فقط حاکم برش ولایت داره طبق ادله عامه ولایت حاکم. این اونا به خاطر اینه که میگن که کسی که کسی را وکیل خودش بکنه، وکیل وکالتش تا موقعی که موکل بیهوش نشود، اگر که موکل بیهوش شد وکیل از وکالت عزل میشه. این مراجعی که میشنوید که مثلا اتاق عملی اینا مشکل دارن به خاطر اینه، میگه مثلا طلبه هایی رو من وکیل خودم کردم تو شهرستان ها، اگر بیهوش بشم اون از وکالت عزل میشن، بعدم که هوش بیام دیگه یادم نیست که کی وکیل بود یا نبود، به این جهت اکراه دارن از این که بیهوش بشن. همین این مهجور به این معنا، مهجور است به این معنا که معاملش نافذ نیست. حالا چرا معاملش نافذ نیست؟ شرط معامله قصد بود، این آقام قاصد نیست. آره دیگه، اینه اینه که میگیم که شرط معامله بلوغه، بچه این شرط رو نداره، مهجوره. و اما سکر یا مستی، خب فرق بین مستی با اغماء که روشنه. مستی یه مرتبه اینه که میگیم که کسی مثلا نعوذ بالله شرب خمر کرده، که خدا حالا شرب خمرم یه مرتبه شرب خمر کرده که حلال بوده، یه مرتبه شرب خمر حرام. مثلا حلالش فرض کنی کسی مضطر شد به شرب خمر، در حال اضطرار شرب خمر مثلا حلاله، اما خب مستی رو که میاره دیگه. چرا مثلا عمدن دارم میگم؟ چون من تو ذهنم اینه که این جایز نیست. این که آقایون میگن که کسی که مجبور شد شراب بخوره و اگر نخوره میمیره، میگن جایزه. من اینو شک دارم، میگم جایز نیست. بله، یعنی به این خاطر این مثلا دارم میگم. نه همین جوره. این نخیر، این کتاب طب و رضا هست. طب و رضا تو اونجا دو بار تو اونجا داره که مثلا کسی که فلان مریضی رو پیدا بکنه و اگر شراب نخوره میمیره، با یه شراب بخوره. من تو ذهنم اینه که اون کتاب طب و رضا مال امام رضا سلام الله علیه نیست، این کتاب مال بخت یشوع یهودیه. یعنی کتاب اصلا مال یهودی هست. به این خاطر اون مثلا رو به این خاطر میگم. بله، فقط تو قتل. خیلی خلص. حالا پس این اول عرض کردم که شرب خمر حالا تقسیم میشه به حلال و حرام. ثانیانم این که این مستی یه مرتبه مستی شرب خمره، یه مرتبه مستی های دیگه. مثلا فرض کنید که اینجور چیزی الان سر زبان ها خیلی متعارفه دیگه، میگن که مستی جوانی، اینجور تعبیر به کار میبرن دیگه. یا مثلا میگن مستی پیروزی، مستی ریاست، از اینجور تعبیرها به کار برده میشه. اینجور مستی ها محل بحث ما نیست. یعنی غرور یا مستی جوانی، یا نمیدونم حالا یکی تو جنگ پیروز شده حالا مست این پیروزیه، اینجور مستی رو نمیخوایم بگیم. همون اون مستی که واقعا سکره و احکام خاصی داره، اون مستی رو میخوایم بگیم. آیه شریفه قرآن فرموده که یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا. احتمال داره که این صلات تو این آیه شریفه به معنی همین عبادت و نماز باشه؟ این احتمال اینجوری هست که یعنی میفرماید نماز نخوانید در حالت مستی. احتمالم داره که این کلمه صلات تو این آیه یعنی مسجد. لا تقربوا الصلات و انتم سکارا، یعنی نزدیک مسجد نشوید. وقتی میفرماد که نزدیک مسجد نشوید، یعنی به طریق اولا نزدیک نماز نشید، ولی دیگه اون نزدیک نماز نشید از باب مفهوم اولویت ها، نه از باب دلالت خود منطوق آیه. منطوق آیه میفرماید در حالت مستی نزدیک مسجد نروید. شاهدش هم دنباله آیه است، این که میفرماید که حتی تعلموا ما تقولون ولا جنوبن الا عابری سبیل. این ولا جنوبن الا عابری سبیل معنیش اینه که کسی که جنوبه تو مسجد نرود مگر اینکه عبوری باشه، توقف نکنه. یعنی اینکه جنوبن الا عابری سبیل فرموده، این قرین است که صلات هم یعنی مسجد. میفرماد که نزدیک مسجد نشوید مگر اینکه جنوبن عابری سبیل، دو صورت تو مسجد نروید در حالت جنابت، در حالت مستی، الا عابری سبیل. البته اون که میفرماید که حتی تعلموا ما تقولون، این میتونه قرینه باشه برای اینکه صلات یعنی صلات، یعنی آیه یه قرینه داره برای اینکه صلات میفرماید، یه قرینه هم داره برای اینکه مسجد میفرماید. به هر حال هر دو احتمالش هست، ولیکن حالا به هر حال هر کدام باشه، آیه یا منطوقاً یا مفهومن دلالت میکند بر این که آدم مست نماز نخونه. معمولا فقها کسی مستی را جزء موانع صلات قرار نداده، یعنی معمولا کسی فتوا نمیده بگه که آدم مست نمازش باطله. در این که آدم مست نماز برش واجبه این که بحثی نیست، حرف سر اینه که آیا نماز رو میتونه بخونه در حالت مستی یا نه. معمولا فتوا اینجوری فتوا میدن دیگه، میگن که کسی که مست نمازش صحیح هست اما قبول نیست، یعنی مثلا مثل این که فرض کنید کسی حضور قلب نداشته باشه دا اینطوری. گرچه این حالا خب خلاف ظاهر آیه است، ظاهر آیه اینه که اصلا نمازش باطله، ولی چون هیچ کس اینجور فتوایی نداده، هیچ کس نگفته یکی از شرایط صحت نماز، از شرایط صحت اینه که مست نباشه، یا مثلا یکی از خلل صلات را هیچ کس نگفته که یکی از خلل صلات مستیه. خب نگفتم سوال نکنم، هم فرمایش شما هم فرمایش آقا اینا همه اینه درست، اما این فرمایشات شما معنیش این است، فرمایشات شما یعنی اینی که آدم مست شرایط دیگر رو نداره. بس ما سر اینه که مستی خودش یک مانعه یا نه، یعنی شما داری میفرمایید که آدم مست نیت نداره، خب پس اون نمازش باطله به خاطر اینکه نیت نداره. نه، بحث ما اینه که همه شرایط نماز هست الا اینکه یه آقا مسته، اینو داریم میگیم. حالا یه حال بگذاری خواهم این به چه دلیل حال بینید یه مثالی اینجوری مرز میکنم. اگر یک کسی مثال به عنوان جواب اشکال آقایونو، اگر یک کسی تو نماز خوابش برد یا یه چرتی زد تو نماز، نمازش باطل میشه یا نه؟ بینید خواب به ما هو و خوابا، ای آیا نماز باطل میکنه یا نه؟ حالا تو نماز جماعته یا امام یا آقا تو ایستاده تشهد، خلاص خوابش برد. اگر اینجوری بگویید که این خوابش برده به این معنی که وضوش باطل میشه، خب این که معلومه، اما این باطل شد به خاطر وضو، بس ما این نیست. اگر فرض کنید یک کسی خوابش برده اما نه به این معنی که وضوش باطل بشه، همون که تو روایت هست که ایوجب الخفقت و الخفقتان علیه الوضو، امام فرمود نه، این وضو رو باطل نمی کنه. خوابی که وضو رو باطل نمی کند یعنی وضوشو داره، آیا اینجور خوابی نماز رو باطل میکنه یا نه؟ اگه شما بفرمایید هر که خواب میره وضوش باطل میشه، خب پس این نمازش باطله به خاطر وضو. عرض من اینه که نه، نماز باطل میشه به خاطر خواب یا نه؟ ظاهرا خواب جز مبتلات نماز نیست و اشکال نداره. ندیر چرا؟ نخیر؟ نه، کی گفته؟ نه، چرا نداره؟ کدام شرط نداره؟ دخو همون اون که خارج شد دیگه. گفتم پس بینی خواب یکی از مبانع یا حدث یکی از مبانع، چرا دیگه خیلی هم فرق میکنه. اینا معنیش اینه که یعنی بردید روی شرایط دیگه. خیلی خوب، پس تا اینجا آره دیگه، همون ایوجب الخفقت و الخفقتان علیه الوضو تو حدیث، همون حدیث که گفتم این بود دیگه، ان حرک فی جنبه شیء و هو لا یعلم. پس عرض کردم که توی عبادات باید اینجوری بگیم، آدم مست عبادات برش واجب هست، ظاهرن عباداتش هم صحیحه ولی عباداتش قبول نیست، این مربوط به عبادات. و اما معاملات، خب ما که نمیتونیم تو دین خدا همینجوری حرف بزنیم. خب این تا اینجا راجع به عباداتش. و اما معاملات بیزنه خب چون خود آیه اصلا یحتمل داره مسجده میفرماد. و اما معاملات، اگر کسی مست بود در حالت مستی، زمانات که روشن ثابته، در حالت مستی کسی رو کشت، خب روشنه که زامنه یا مالی یا تلف کرد. ولی اگر در حالت مستی اقرار کرد، زمانات که دیگه دلیلش روشنه دیگه، چون تو زمانات میگفتیم که سبب زمانات تو احکام وضعی بلوغ، عقل، درک، هیچ کدام اینا شرط نیست دیگه، این که روشنه دی. اما معاملات به معنی اقرار یا بیع یا اجاره، اینجور معاملات آدم مست صحیحه یا باطله. فتوای اهل سنت اینه که همش صحیحه، همه اینا رو صحیح میدانند، هم اقرار، هم نکاح، طلاق و بیع و همه این چیزا رو میگن، سنی ها میگن صحیحه. ولی ما باید اینجوری بگیم، باید بگوییم که یکی از شرایط معاملات قصد و یکی دیگه از شرایط معاملات اختیار بود. این جزء شرایط، کسی که مست باشه اختیار نداره، یعنی اختیار نه زبانشو داره و نه اینکه خودشم میفهمه که چی داره میگه. در واقع آدم مست معاملاتش باطله به خاطر عدم اختیار یا عدم قصد. فقط این بحث پیش میاد که اگر که کسی در حالت مستی مثلا معامله ای انجام داد یا اقراری کرد، بعد که هوش اومد اگر بهش گفتن این چیزو گفتی، حالا بگه راضیم، این صحیحه یا نه؟ اگر مستی مثل بچه‌ای باشه که 4-5 ساله است، اینجا الفاظش کل عدمه، اجازه بعدی این را تصحیح نمی کنه، یعنی بگیدم راضیم فایده نداره. اما اگر کسی بگه مستی مثل یه بچه 12 ساله است، این رضایت بعدی معامله قبلی را صحیح میکنه، یعنی مسلوب العباره هست یا مسلوب العباره نیست. اینم راجع به مستی. پس یکی اغما رو عرض کردم و یکی هم مستی. خوابم که دیگه روشن شد دیگه. خواهم میگم که الان این مست، مست رو شما فرمایید مثل بچه 12 ساله است یا مثل بچه 4-5 ساله، مثل کدامش؟ 4-5 ساله مسلوب العباره است، 12 سال مسلوب العباره نیست، مسلوب و نفوذ. مردی بن اگر شک کردی بین دیروز یه چیزی میگفتم، کسی هم اشکال نکرد، ولی اون حرفو اگر بپذیری که گفتم اصل در هر انسانی اینه که عاقل باشه، بی عقل بودن خلاف اصله. اگه کسی اینجوری بگه، نه اینکه کسی بگه اصل نه که هر کسی بی عقله، عاقل بودن دلیل میخواد، اگه اینجوری بگیم جواب شما همین میشه. در اون مواردی که شک دارید باید حمل کنید بر اینکه عقل داره و مسلوب العباره نیست. خب میفرمایم اونجایی که شک داری، اگه میفرمایم اونجایی که شک داری میگم که اصل اینه، اصل اینه، نه اینکه اصل اینه که بیعقل باشه. و اما مسئله خوابم که در ضمن همین چیزا روشن شد دیگه، یعنی یکی اغما و عرض کردم، یکی مستی، خوابم دیگه روشنه دیگه که کسی در حالت خواب عباداتش چه حکمی داره، عبادات برش واجب هست اما ادایش صحیح نیست، یا مثلا تو خواب نماز بخونه، یعنی خوندنش ادایش صحیح نیست ولی تکلیف کردنش میاد. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که فراوان روایت داریم کسی که خوابه بعد از اینکه از خواب بیدار شد تو روایت گفته که باید نمازشو بخونه. خیلی زیاد هستی. و اما توی معاملات خواب، شخص خواب، عیناً همون بحث قبلی، آدمی که خوابه اختیار رو نداره، قصد رو نداره و لذا معاملاتش باطله. باز تکرار میکنم، فتوای سنی ها این میشه که آدم خواب طلاق بدهد، طلاقش چیه؟ صحیحه. اونجا ملاک عقل نبود. توی بچه اصلا ملاک عقل نیست. اگه یه بچه مثلا فرض کنید 5 سال است، عقل کلم باشه، میگیم که معامله جایز نیست. آره ها، اینجا ملاک رشده. ببینید، یعنی بالغ باشد برشید، ولی بالغ باشد بدون رشید کافی نیست. بن نخه. چون معمولا کسی که به سن بلوغ رسید عاقل نیست، عاقل به این معنا ها که مالشو بتونه حفظ کنه، دو ضایع نکنه، به این معنا نیست دیگه. به این خاطر داره میفرماد. ولی اگه میدونید که نه، بالغ که شد عاقل به معنی رشید هست، دیگه امتحان نمیخواد که. نه، اگه میدونید که فلانی که امتحان نمیخواد، اگر که شک دارید، معمولا هم کسی که به سن بلوغ رسیده اون رشد رو نداره، ولذا امتحان میخواد. و هم اجازه بدید ببخشید، اینم شد خواب. و اما مورد دیگه، سهو یا نسیان یا غفلت، اینها هم میتونه جزء اسباب هجر به همین معنا باشه. سهو و نسیان و غفلت، گرچه معنای اینا با هم تفاوت داره دا. یعنی مثلا غافل غیر از ساهیه، ساهی غیر از غافله. یه مطلب اینه که آیا در موقع سهو و نسیان و غفلت تکلیف اصلا وجود داره یا وجود نداره؟ از بعضی از آیات شریفه قرآن استفاده میشه که در حالت نسیان یا در حالت غفلت تکلیف هست. مثلا فرض کنید این آیه که میفرماید که ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اینکه خدایا ما رو مؤاخذه نکن در حالت نسیان یا خطا، یعنی تکلیف هست دیگه. بلا اگه تکلیف نباشه که مؤاخذه معنا نداره. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. یا مثلا این آیه شریفه که می‌فرماید که یه نفر روز قیامت نابیناست، بهش میگه که خدایا رب لمه حشرتنی اعما، خدایا چرا من کور محشور شدم؟ قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها فکذالک الیوم تنسا، آیات ما اومد برای تو، فراموشش کردی، امروز فراموش میشی. این امروز فراموش میشی یعنی مؤاخذه است. و این آیه میفرماد چون فراموش کردی فراموش میشوی. یعنی این ظاهره این آیه اینه که خود نسیان رافع تکلیف نیست. خب اینم تکلیف دیه، این حال فقط توی اعتقادات، اون تکلیف توی فروع دینه، ولی به هر حال تکلیف دیگه. بله، اون ادله مقابلش. این چ... خب باشه دیگه. خب بلی به هر حال این عقابه دیگه. حالا عقاب یه مرتبه جهنمه، یه مرتبه عقاب اینه که از چشم خدا میفته. چطور؟ کذالک اتت نمی کند. خب خب من این نمیفهمم. ایشون میفرماید که چون خداوند فراموشی ندارد، پس نسیان اولی رو هم باید جور دیگه معنا کنیم. نه من میگم هر دوتاش به همین معنای ظاهرشه. بله خدا فراموشی نداره، اما این که میگیم خدا بفرماد فراموش میشوی، یعنی از چشم ما میفتی. این معنیش دیگه. این ادله اینا میشه دلیل بر این که در حالت نسیان تکلیف هست. اگر کسی بخواد بگه در حالت نسیان تکلیف نیست، مثلا حدیث رفعه و شبیه حدیث رفعه هم خیلی زیاده، رفعه ان امتی تسعه، بعد یکیش خطأ و نسیان. در واقع این حدیث رفع با این آیات شریفه که خوندم منافاتی با هم ندارند. و حدیث رفع در مقام رفع مؤاخذه است، اونجور که مثلا توی رسائل یا کفایه بحث میکردن که رفع متعلقی میخواد. کسی نمیگفت که حدیث رفع یعنی رفع تکلیف، یا میگفتند رفع مؤاخذه، یا میگفتند رفع جمیع الآثار. اینجوری بود دیگه، اما کسی نمیگفت که رفع تکلیف. این دعایه شریفه دلالت میکند بر اینکه در حالت سهو یا نسیان تکلیف هست. حدیث رفع میفرماد روز قیامت چوب نمیزنند، اما این دوتا با هم منافاتی نداره که تکلیف باشد مؤاخذش برداشته بشه. بنابراین در مورد سهو و نسیان و غفلت میگیم تو تکالیف، تو عبادات، اونجا که تکلیف هست. اما اینکه حالا تکلیف ادایش صحیحه یا نه، این خیلی بحث داره، خیلی بحثش زیاده. سا کسی مثلا یه جزئی را فراموش کرد چه حکمی داره؟ کل را فراموش کرد چه حکمی داره؟ شرط را فراموش کرد چه حکمی داره؟ از اینجور بحثا خب خیلی زیاده. تو رسائل یه شاید مثلا 50 صفحش همین بحثاست دیگه. یه وقت کسی عبادت رو فراموش میکنه، یه وقت جزء عبادت را، یه وقت شرط عبادت را، یه وقت قید عبادت را. اما توی معاملات اگر کسی در حالت سهو یا نسیان یک معامله‌ای را انجام داد، صحیح یا باطل، باز تکرار میکنم فتوای سنی ها اینه که چی؟ صحیحه. علت چه؟ اینه که سنی ها یه حدیثی دارن که اینجور موارد میگن که مثلا تو معاملات ها سنی ها میگن که شوخی و جدی و اینا همه یک حکم داره. تو فتوای سنی ها اینجوریه، کسی تو خوابم زنشو طلاق بده، طلاق صحیحه. شوخی هم همین روز سر درس، کسی حالا سر درس ها میخواد حالا بحث طلاق و درس بگه، گفت که مثلا اگر کسی بگوی زوجتی طالق، میگن زنش طلاق داده شد. فتوای سنی ها اینه. اما خب ما اینجوری میگیم، میگیم که توی معاملات اختیار و قصد لازمه. آدم غافل، آدم ناسی، آدم ساهی قصد ندارند، بلذا معاملاتشون نافذ نیست. بعد فقط حالا یه بحثی پیش میاد که آیا غافل یا ساهی رو اصلا میشه خطاب کرد یا نه. همیشه تو کتابای اصول همیشه این هی تکرار میشه دیگه، میگن که آدم غافل رو نمیشه خطاب کرد. و اگر به غافل خطاب بکنیم اصلا از غفلت در میاد. معمولا اینو تو کتاب ها میگویند، ولی خب این معنیش این نیست که یعنی غافل تکلیف نداره دا. میشود غافل تکلیف داشته باشه اما با عنوان دیگری که بر غافل تطبیق بکنه. مثلا یه آدمی که غافله بهش نمیشه بگی یا ایها الغافل، بله غافله میشه بهش گفت یا ایها الانسان، یا ایها الانسان میشه بهش گفت، ولی زن ممکن هست که تکلیف داشته باشه. اینم باله انشالله. حالا فردا یه دو سه مورد دیگه از همین چیزا عرض میکنم، وقت بعد دیگه بحث مفلس انشالله. بسلام.